لس‌آنجلس، کن، پاریس و ده‌ها نقطه دیگر فرستاده است.
Well, you know, I think it's very courageous of them.
بله، اعتقد انهم في منتهى الشجاعة.
و بعد هم سایر خورده جریانات سیاسی و فرصت عقده‌گشایی.
سر و جارم فدایی.
در بیانیه اعلام کرده که در اولین روز این تحصن شرکت میکنه.
چرخ تو بعد بخواد. کار من سر کار نرم. دانشان، معلمان، کسبه. باید بخوابونن جامعه.
و یک نکته مهم دیگر، فعالیت تشکیلاتی آشکار فرقه بهائیت در حمایت از فتنه 88 به عنوان نخستین اقدام سیاسی علنی تشکیلات بهائیان در تاریخ فعالیت‌های آنهاست. با مطالبی که در این گزارش بیان شد به یک سؤال مشخص می رسیم: چه کسانی باعث انسجام در اردوگاه دشمن شدند و با فتنه انگیزی و عدم مرزبندی میان خود و دشمنان اسباب و لوازم خیال پردازی را برای آنان فراهم کردند؟ چرا فتنه گران و عوامل خارجی ضد انقلاب دو روی یک سکه هستند؟ آیا غیر از این است که عوامل و عناصر فتنه حتی در خصوصی ترین محافل هیچگاه حاضر به مرزبندی با دشمنان انقلاب نبودند؟ اما تمام نقشه های چند ساله دشمنان انقلاب و تقلاهای تمام و کمال آنها با حرمت شکنی در عاشورای سال 88 فرو می ریزد و صبر ایمانی و انقلابی جامعه در برابر اهانت‌های متعدد فتنه‌گران به مقدسات پایان می گیرد. حماسه نهم دی ماه با حضور خودجوش و عاشورایی مردم، صدای رسای ملت ایران در برابر تمام دنیای دشمنان انقلاب بود. عنایت حضرت سید الشهدا علیه السلام و بصیرت عاشورایی ملت ایران باعث شد کشور با سرافرازی از روزهای غبار گرفته فتنه عبور کند و روزی جاویدان در تاریخ کشور برای دفاع از مقدسات و ارزش‌های ملت ایران بر جای گذاشته شد.
حجمه آوردن دیگه به اصل دین ما که روز عاشوراست.
امام حسین امروز میبینه، اون روز 72 نفر یار داشت، امروز 72 میلیون نفر.
عشق به امام حسین، عشق به ارزش‌های امام حسین بوده که ما رو اینجا کشونده.
همیشه توی حیاطش بودم، همیشه عزاداری کردم. نمیتونم تحمل کنم کسی امام حسین، کسی به عشق من، محبوب من توهین بکنه.
تو هر شرایطی ولایت فقیه امر بکنه با دست زنه حضور خانم.
اینها فریادهای ملتی است که 8 ماه سخت و پر از فتنه و توطئه را تحمل کرده است. 8 ماه دندان به جگر گذاشته و شاهد انواع دسیسه ها، توطئه ها و بی‌حرمتی ها از سوی دشمنان این آب و خاک.
قیامی برای پاک کردن لکه سیاه فتنه دشمنان. این خروش ملت در چهارشنبه نهم دی ماه 1388. یک حضور بی‌دعوت اما سرشار از بصیرت. حالا این اقیانوس ملت است که با حضور خودجوشش باطل و سحر فتنه‌ای بزرگ شده است.
فتنه‌ای که روزهای پیش از شروع انتخابات تحریزی شده بود و امواج مسمومش را شبکه‌های ضد انقلاب به داخل کشور می‌فرستادند. پیش از شروع انتخابات،
46 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث‌ها بر سر سلامت انتخابات باز هم بالا گرفته.
اعلام پیروزی دروغین پیش از پایان انتخابات یک تکه از پازل فتنه بود. ارتباط عوامل داخلی فتنه با شبکه‌ها و حلقه‌های امریکایی و انگلیسی که هدف تعریف شده نهاییشان براندازی نظام بود، حالا به قدری به هم نزدیک شده بود که دیگر تفاوتی بین حرف آنها و خبیث‌ترین و قدیمی‌ترین دشمنان ایران اسلامی دیده نمی‌شد.
با همین سرعت این شبکه‌ها بیانیه‌های عوامل داخلی فتنه و دستور عمل‌های جین شارپی و براندازانه را یکی پس از دیگری در مقاطع مختلف زمانی در خیابان‌های پایتخت اجرایی می‌کردند. یک روز اهانت به تصویر مبارک امام راحل، یک روز اهانت به آرمانهایش و سر دادن شعارهایی که در سرزمینهای اشغالی طراحی شده بود.
ناقصه، نالبنا، ناقصه، نالبنا.
همین اتفاقات و عدم مرزبندی با دشمن چنان دشمن را جری کرده بود که دیگر حمایت‌های پشت پرده را صریحاً از شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام می‌کردند تا شاهد یک جنگ احزاب علیه کشور باشیم، از اسرائیلی‌های کودک‌کش تا اوباما و نازل‌ترین شبکه‌های لس‌آنجلسی، سلطنت طلب‌ها و منافقین، همه دشمنان قسم خورده جمع شدند تا به خیال خود ضربه نهایی را در روز مقدس عاشورا وارد کنند.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفت
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یکی از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها، اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره.
مکین در گفتگوی با شبکه MSNBC گفت در این حال ضروری است که ما اخلاقا از مردم ایران که در کشاکش دستیابی به یک دموکراسی آزاد و جامعه‌ای باز و برخورداری از انتخاباتی عادلانه هستند حمایت کنیم.
بنابراین تمام همه کوشش همگی ما این باعث باشد که جامعه بین‌المللی به سهم خودش بتونه حمایت و پشتیبانی خودش رو از این خواسته عمومی مردم ایران ابراز بده.
تمام نیرومون رو گذاشتیم، از سهم اشرف هم کم کردیم، چون همه چیز گذاشتیم برای قیام.
روزنامه واشنگتن تایمز پیش بینی کرده که امروز جمهوری اسلامی همزمان با عاشورا با یک طوفان تمام عیار روبرو خواهد بود.
این تکاپوی مذبوحانه و همراهی سران فتنه و بیانیه‌هایشان موجب شد تا آنچه نمی باید صورت می گرفت در روز عزای سید و سالار شهیدان رخ دهد. بار دیگر آشوب و کودتا علیه قانون و این بار بی پرده تر و شدیدتر مقدسات ملتی مورد حمله و اهانت قرار می گیرد.
عبور از این خط قرمز و این حرمت شکنی آشکار، اینجا دیگر غرور عاشورایی و حسینی ملت به جوش می آید. این بار خود مستقیما وارد عمل می شوند و دست به حرکتی انقلابی می زنند. در تهران و شهرستان ها بغض خود از فتنه‌گر و فتنه‌جو را باز می کنند و خط قرمزهایشان را فریاد می زنند.
در این روز به یاد ماندنی همه آمده بودند، همه آنهایی که به هر کاندیدایی رأی داده بودند و عضوی از حماسه 40 میلیونی انتخابات بودند.
حجمه آوردن دیگه به اصل دین ما که روز عاشوراست.
امام حسین امروز میبینه، اون روز 72 نفر یارداش، امروز 72 میلیون نفر.
یزید زمان ما کیه؟ استکبار جهانی، امریکا، انگلیس و اسرائیل.
خواست جان نخواهد معشوق جانی ما تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما.
هزار بارم شده میان جانمون رو فدای ولایت و مملکت و اهل بیت میکنیم.
حسین زمان رهبره، معاویه زمان هم اینایی هم که حرمت شکنی کردن به حرمت امام حسین، حرمت عاشورا رو نگر نداشتن.
این دفعه نمیذاریم یزیدیان پیروز بشن.
من اومدم که جونم و خونم رو برای رهبر فدا کنم.
من امروز با بچم اومدم فقط به خاطر جلب رضایت رهبر، فقط رهبر از من راضی باشه.
ما اومدیم که همه دنیا بدونن نه رهبرمون نه امام حسینمون تنها.
اما نکته مهم دیگری که در سال 88 نباید از آن بی تفاوت گذشت، بصیرت برخی چهره‌های سیاسی است که اگر به آن توجه بیشتری می‌شد، شاید کمتر شاهد حمله به خطوط قرمز نظام می‌شدیم. و حالا یادآوری این خط قرمز از زبان مردم و البته مسئولین می‌تواند راهگشای مسیر پیش رو باشد.
فتنه یه حرکت بیگانه بود که با بیگانه ارتباط داشت و برای براندازی آمده بود و هیچ نظامی براندازی رو تحمل نمی‌کنه. حتما باید برانداز خط قرمز باشه.
فتنه خط قرمز نظام هست و کاملا هم روشنه. به هر حال اون حادثه که اتفاق افتاد در سال 88 که بالاخره عواملی وابسته و احیانا به بیگانه یا با رهنمودهایی که از خارج داده میشد دست به یک اقداماتی زدن که ما اون رو فتنه ازش یاد میکنیم. ها کسانی هستن که نه در دستگاه های دولتی میشود از اونها استفاده کرد و نه در سایر مراکز مهمی که به حال در کشور مرکز تصمیم گیری است میتونن دخالت داشته باشن.
جنبه ای که آمریکایی ها و صهیونیست ها و همه شبکه های همکار با مجموعه آمریکا در خارج از کشور از تجربه انقلاب های مخملی در منطقه داشتن و این محاصره داشتن که این کار رو میتونن در ایران تکرار کنند.
به همین دلیل هستش که شما میبینید گروه های مختلف با دیدگاه های متفاوت از سلطنت طلبا و بهایا و عبدالملک ریگی و منافقین و مارکسیست ها و همه جمع میشن.
حرکاتی که بعد از انتخابات 88 شد همه برنامه‌ریزی شده با هم و برای از بین بردن انقلاب بود و نهده خط بطلانی به همه اون فعالیت ها بود.
هر کسی که با دشمنان پیوند بخوره طبیعی است که انقلاب هیچ وقت روی خوشی با اونها نخواهد داشت و همیشه سر ستیز با اونها خواهیم داشت. متاسفانه در حوادث گذشته دیدیم عده‌ای با دشمنان پیوند خوردن و حتما این خط قرمز همیشگی نظام ما خواهد.
هر حرکتی که وحدت جامعه رو با هم بزنه باعث این باشه که چارچوب‌های نظام شکسته بشه و کشور رو از یک حرکت مثبت به سمت جلو بخواد اون رو به عقب برگردونه و در حقیقت در چارچوب اهداف دشمنان انقلاب پیش بره، خود طبیعتا خط قرمزه.
من با هر گونه اقدام غیر قانونی و هنجار شکنانه از در سال 88 از 22-23 خرداد به بعد مخالف بودم و هستم و از و هر رفتار ساختار شکنانه رو هم مردود میدونم و محکوم میکنم.
آنچه که مسلمه انسجام توی نظام یه بحث بسیار مهم و جدیه و همه به دنبال جهتگیری ها و هدایت هایی که مقام معظم رهبری دارند باید حرکت کنیم که به هیچ وجه طمعی برای دشمنانمون ایجاد نشه.
دهی با حالا نیت های مختلف تصمیم گرفتن که جمهوریت و اسلامیت نظام رو زیر علامت سوال ببرند.
هر جریانی که منتهی به صدمه زدن و آسیب رسوندن به انقلاب باشه از مردم مربوط است.
اصل انقلاب و اصل نظام در خطر قرار گرفت. اینه یک کلمه.
قانون شکنی و عبور از خطوط قرمز در نظام اسلامی و حق و حقوق مردم رو تضییع کردن و پنجه به چهره نظام اسلامی کشیدن.
یک عده‌ای نغمه تقلب شده رو سر دادن و بریزی تو خیابون رو سر دادن. هزار کار دیگه کردن که شرم‌آور بود و ننگ‌آور بود و خلاصه نگذاشتن که شیرینی اون شکوه حضور مردم در کام مردم بماند.
وقتی که شورای نگهبان یک مطلبی رو اعلام میکنه و صحت انتخابات اعلام میکنه، این نظر قطعی رسمی حکم امر مختومه رو داره.
ایجاد آشوب بکنن که منجر به قتل عده‌ای بشه و منجر به این بشه که کشورهای بیگانه رو به طمع بندازه، این حتما یک امر نابخشودنی است.
مشارکت، دموکراسی و ثبات اگر در کنار هم نباشن دموکراسی رو به عقبه. هر گونه عملی که منجر به بی ثباتی بشه بعد از هر عمل ناشی از مشارکت صد پام به عقبه. و اتفاقا این نظریه مقام معظم رهبری که تبعیت به قانون بکنید، همه دوستان من و من به همه این اعتقاد داشتیم.
برای فتنه نقطه گمراهی است. افرادی که بصیرت ندارند در فتنه ها گمراه میشن. این هشدار رهبر هست که حواستون جمع باشه گمراه نشید.
در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون به کشور لگد زد. اینو مردم دیدن. چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه غیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. چرا عذرخواهی نمیکنن؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه های مردم به جان هم میافتادن. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز توی کشورهای منطقه اونجایی که گروه های مردم مقابل هم قرار میگیرن چه اتفاقی داره میفته؟ کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن. این مسئله اصلی است در قضایای سال 88. اینه چرا فراموش میکنید؟ به حمد الله خدای متعال کمک کرد ملت توانست از این مشکل عبور بکنه.
شما شنوندگان رادیو فرهنگ میتونید از طریق سامانه 162 نقد، نظر و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌هایی که از رادیو فرهنگ میشنوید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید.
راه امام، اندیشه امام.
بدانم که اسلام از اونها میخواد که با هم باشید. فرض میکنیم که یه مقام بسیار عالی هم از شما گرفته شده است، فرض میکنیم والا که نیست اینجور، این موجب این نمیشد که شما خدای تبارک و تعالی را ناراضی کنید از خودتون. برای اینکه من حالا در این قصه پیروز نشدم، اگر اسم این پیروزی باشد، رضای خدا را در نظر داشته باشید و خودتون را بنده خدا بدانید که هر طور پیش بیارد اونطور راضی هستید. همون طوری که بندگان خالص خدا، اولیاء معظم خدا اینطور بودند. هرچی برای سید الشهدا به حسب روایت نزدیک میشد ظهر عاشورا و جوانهاش یکی یکی از بین میرفتن، صورتش افروخته‌تر میشد، برای اینکه میدید رو به حسد دارد میرد. وقتی بنا شد که همه ما میخواهیم که خدمت کنیم به این کشور، میخواهیم که اون مسائل سابق بر نگردد، میخواهیم که اسیر نباشیم در دست مستشارهای آمریکایی یا قلدرهای روسی، ما که بنا داریم اینطور باشیم، راهش این است که ما با هم باشیم. یعنی همونطوری که توده مردم به حسب نوع این توده مردم هستند، سران مردم هم اینطور باشند. من گاهی شاید بسیاری از اوقات خوف این را دارم و از این خوف هم گاهی ناراحتم که نبادا مردم برای خاطر ما بهشت برند و ما جهنم، و اون وقت مشرف باشند اون بهشتی ها بر ما، ما اون خجالت را چه بکنیم؟ اونها برای رضای خدا عمل کردند و می کنند و شما آقایان را به کرسی وکالت نشوندند و حالا هم باز دسته دیگر را نشوندند. اونها برای خدا کار کردند. اگر ما انحراف پیدا کنیم و بالخصوص اختلاف ایجاد کنیم، به واسطه حرفامون اختلاف ایجاد کنیم، این خوف همون معنا هست که فردا ما در عذاب باشیم و اونها در نعمت باشن و اونها به ما بگن ما برای خاطر شما آمدیم به بهشت و شما چرا رفتید جهنم. و این خجالتی که انسان در اون روز خدای نخواسته میکشد از اون آتش سخت‌تر است.
لحظه هاتون به خیر و نیکی هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه ها در خدمت شما هستیم و همراهی ما با شما تا ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. امیدواریم آنچه تا به اکنون شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست که میتونید از طریق این راه های ارتباطی با برنامه های خودتون در ارتباط باشید. اما با توجه به این که به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، به اتفاق شما به استقبال اذان خواهیم رفت و ویژه برنامه گلبانگ سربلندی رو تقدیم شما خواهیم کرد. موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:07 خواهد بود.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دل‌انگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
سلام بر بندگان عاشق و شورید سری که ملک دل را به دلدار دادند و برای خیش کوچکترین سلطنتی قائل نیستند. سلام بر دارندگان اراده های آغاز. سلام بر واگذار کنندگان املاک و دارایی های دل به خالق رازق. سلام بر آنانی که خداوند آنچنان تمامی حجم دلشان را اشغال کرده که جا برای غیر خدا نمونده است و این یعنی صاحب املاک وجودشان تنهای تنها حضرت پروردگار است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه 338 سوره بقره. این است رنگامیزی الهی، چون آیه قبل فرمود که شما بگید ما به انبیا ایمان داریم و به همه انبیا و به همه آنچه بر انبیا نازل شده ایمان آوردیم. اینجا فرمود سبقت الله، یعنی این است رنگ آمیزی خدا. رنگ خدا چیه؟ رنگ خدا اینه که انسان کار به انشعابا و خطوط مختلف، حزبای مختلف، رزومای مختلف، بوقهای مختلف کار نداشته باشه. راهی رو از نظر عقلی پسندیدی برو، هرچی عقل و وهم میگه دنبال کن. کار به سرسده ها نداشته باشه. سبقت الله یعنی راه خدا، رنگ آمیزی خدا اینه. و من احسن من الله سبقه، کیست بهتر از خدا در رنگ؟ و نحن له عابدون، ما تنها او را عبادت میکنیم. دستور عمل از خدا بگیرید، سبقت الله، خودتون رنگ الهی بدید. رنگ خدا همیشه کی هست؟ چون خدا همیشه هست. و من احسن من الله سبقه، کی از رنگ خدا بهتر؟ و نحن له عابدون. السلام علیکم و رحمت الله.
پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر
پروردگارا دعای مرا بپذیر.
زنان بدکار و ناکار شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار و ناپاک نیز شایسته زنانی بدین وصفند و به عکس زنان پاکیزه لایق مردانی چنین و مردان پاکیزه لایق زنانی همین گونند و این پاکیزگان از بهتانی که ناپاکان درباره آنان میگویند منزهند و از سوی خدا برایشان آمرزش و رزق نیکوست. ترجمه آیه 26 سوره نور را با هم شنیدیم. مولوی در مثنوی اقتباس و تضمین زیبایی از این آیه داشته است. طیبات آید به سوی طیبین، للخبیثین الخبیثات است هین. تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. و باز مولوی در مثنوی اقتباس دیگری از این آیه نورانی دارد. خوب خوبی را کند جذبین بدان، طیبات الطیبین بر وی بخوان. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند.
الهی اگر مجرمی مسلمانی وگر بد کرداریم پشیمانی، الهی وگر ما را بسوزی سزایانی، وگر بیامرزی وگر بیامرزی نجای آنی.